بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. در کتاب گوهر مراد عبدالرزاق، واقعا گوهر مراده و از جمله جمله کلمه و کلمه او نمیتوان گذشت، حضرت استاد، و چه خوب راه ظاهر و باطن رو با هم همراه کرده، یعنی راه استدلال و راه عرفان رو، و به زیبایی اونها رو داره هدایت میکنه در ساحت وحی و بعثت انبیا. و ما هم از رندگشایی‌ها و تفسیر حضرت استاد همچنان بهره میبریم. اصلا رسیدیم به اینجا که و بباید دانست که سلوک راه ظاهر و باطن برعکس یک دیگره. چه سالک راه ظاهر استدلالی اثبات اشیا کند مرتبه به مرتبه، تا منتهی شود به اثبات سببی که او را هیچ سببی نبود. مثلا از مشاهده اثر اثبات کند که وی را مؤثری باشد، و در اون مؤثر چون آثار معلولیت بیند گوید که او را نیز مؤثری دیگر بود، و علی هذا القیاس، تا منتهی شود به اثبات مؤثری که در او هیچ اثر معلولیت نبود. و سالک راه باطن اشیا را مرتبه به مرتبه نفی کند تا به موجود باقی رسد که فنا را در او راه نبود. مثلا چون سالک به دلیل دانسته باشد که علت و خالق اشیا باید که در او هیچ گونه نقص و حاجت نباشد، هر چه در او اثر نقص و حاجت بیند نفی او کند تا به کاملی رسد که هیچ نقص در او نبود. این تا اینجا رو خوندیم و توضیح دادید. حالا از اینجا و بعد از آن نظر از او بر نتواند داشت. یعنی اگر به کاملی برسه که در او هیچ نقصی نیست، دیگه نظر از او نمیتونه برداره. این خیلی در لذت مشاهده مستغرق باشد، و این لذت باشد که حکمای الهی سعادت حقیقی و محققین صوفیه وصول و فنا خوانند و قرة العین انبیا و اولیا باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، همینطور که در جلسه گذشته کم و بیش درباره این مطلب مهم صحبت کردیم، کلمه به کلمه فیاض قابل توجه و تفسیره، و این مرد بزرگ که هم حکیم بوده، هم متکلم و هم با عالم عرفان سر و کار داشته، این هم به زبان شیرین فارسی مطالب رو به زیبایی بیان کرده. این کلمه انعکاس و عکس که اینجا به کار برد، من رو عکس یقدر صحبت کنم تا برسم مطالبش. اصلا عکس، ما همه با کلمه عکس و انعکاس و عکس برداری و تو آینه دیدن و اینا آشنا هستیم. همه آدم ها میدونن عکس یعنی چه. تو آینه عکس خودشو میبینه، یا عکس خودشو برمیداره، یا تو آب منعکس میشه چیزه. انعکاس خصلت این عالمه. یه مسئله انعکاس داریم، یه مسئله صعود و نزول داریم. همیشه نزول و صعود با هم عکس یک دیگرن. نزول پایین آمدن است، صعود بالا رفتن. بالا رفتن و فرود آمدن عکس یک دیگرن. این هم یه نوع عکس دیگه. یه وقت شما عکس تو آینه میبینی، یه وقت مثلا میری در یه عکاسی عکس شما رو برمیداره، اونم نگاتیف داره. آخه عکس ما عکس عکسه. این که شما میرید تو عکاس عکس برمیدارید، این عکس شما نی، این عکس عکسه. حالا ما اینا خیلی وارد نیستیم در صنعت عکاسی، ولی یه نگاتیو داره اون عکسه. عکس زده یعنی منعکس، و اون نگاتیو دو مرتبه عکس برداری میکنه مثل شما شد. یعنی عکسی که عکاس به شما میده در عکاسی، عکس عکس شماست. عکس شما نگاتیو شه، بعد اون نگاتیو دوباره روش عمل میشه، خود شما. پس عکس همیشه برخلافه. نزول همیشه صعود داره و صعود همیشه نزول داره. نزول بدون صعود معنی نداره و صعود بدون نزول معنی نداره. در یک کلمه فارسی بگم، سر و بالا
سرپایین
بدون سرپایینی معنی نداره و سرپایینی بدون سر بالا معنی نداره. میتوان یک سرپایینی تصور کنی که سر و بالا نداشته باشه؟ میتونی یا نه؟ یا یک سر و بالا تصور کنی که سرپایینی نداشته باشه؟ اصلا قابل تصوره؟
نه.
اصلا مبدأ بدیهیاته، نه؟
بله.
که سر و بالا بدون سر زیر نمیشه و سر زیر این صعود و نزوله. عکس هم همینطوره. این عالم هم اصل هم عکس، هم فرود هم فراز، هم نزول هم صعود. خب اینا رو گفتیم، حالا چی میخوایم بگیم؟ حالا فیاض چقدر زیبا اینجا استفاده کرده. برای معرفت حق تبارک و تعالی دو راه وجود داره. این دو راه رو ابن سینای بزرگ و حکمای عالی مقام به زبان منطق خیلی خوب گفتن، برهان انی و برهان لمی. انی و لمی، این بیان حکمی و فلسفیشه. برهان انی چیه؟ برهان لمی چیه؟ ایشون داره همینا رو میگه، منتهی به زبان ساده تر گفته، ما هم سعی میکنیم ساده بگیم. برهان انی یعنی از معلول به علت پی ببری، یعنی دود رو ببینی پشت دیوار بفهمی که اینجا آتش هست. اگه دودی متصاعد شده از پشت دیوار، شما یقین نمیکنید که اونجا یه آتشی افروخته شده؟
چرا؟
این انیه. یعنی چی؟ یعنی از اثر به مؤثر پی میبرید. چون دود اثر آتش افروزی است، پس اگر دود را میبینی آتش افروزی وجود داره. این از معلول به علت پی بردنه، از اثر به پی به مؤثر بردن. این یک راهه. یه راه دیگر این که میبینی خود آتش رو میبینی، داری آتش رو میبینی، حالا آتش رو که میبینی میبینی آتش دودم داره. اول آتش رو میبینی بعد دود را، این یه مرحله است، این لمه. یه مرتبه دود را میبینی بعد آتش را. اینا با هم فرق داره یا نه؟
بله.
از دود به آتش پی بردن انیه، از آتش به دود لمه رسیدن لمیه. به عبارت دیگر از معلول به علت پی بردن انیه، از علت به معلول آمدن لمیه. باز به عبارت تازه تر، از اثر به مؤثر پی بردن انیه، از مؤثر به اثر آمدن لمیه. این اصطلاحات حکما و متکلمینه. ما علل اجمال گفتیم، خیلی تکرار دیگه نمیخوایم بکنیم. حالا فیاض اینجا یه بیان تازه تری داره، بسیار زیباست. این بیان همون مطلبه، بیان تازه است. چی فرموده تازگی بیانشون؟ میگه برهان انی، اون دیگه از لم به اون صورت صحبت نمی کنه که ابن سینا صحبت کرد، میگه همین راه انیه صحبت میکنه. ولی این راه انیه دو قسمت کرده که یه قسمش همون انی میشه. ابن سینا از لم به ان میاد، از ان به لم میرد، از علت به معلول میاد، از معلول به علت میره. ایشون این کار نکرده، ایشون از معلول به علت میخواد بره، ولی از این معلول به علت رفتن را دو قسم کرده. چجوری دو قسم کرده؟ یه وقت میگه معلول رو اثبات میکنی و میبینی اثبات معلول، دود رو میبینی میگه این دوده، این اثبات دوده. حالا اگر این دوده یا آتش افروزی جای هست، از اثبات معلول به اثبات علت، از اثبات اثر به اثبات مؤثر. این یه راهه، این راه معمولیه. یه راه دیگه بیان کرده که این بیان تازه است، این به بیان عرفا نزدیکه. میگه انی، برهان انی هی اثبات میکنه تا به منشأ اثر برسه، یه شخصی هم نفی میکنه. به هر چی میرسی میگه این چیزی نیست. میرسی به دود میگه دود که تمام شد، چیزی نیست. میرسی به خود آتش میگه آتش هم که خاموش میشه. میرسی به آب میگه خب آبم که تمام میشه. میرسی به خاک میگه خاک هم که تمام میشه. میرسی به هوا میگه هوا هم که تمام میشه. به هر چی میرسی سرانجام میبینی که تمام شدنی است. ببینم در این جهان به کجا و به چه چیزی میرسی که اون تمام ناشدنیست؟ جواب به من بده. منم
حق تعالی است.
در این جهان عرض کردن،
بله،
در این جهان به چه چیزی میرسی که فناپذیر نباشد؟
وجود.
میلیاردر بشو ممکنه دیه شب از دستت بره. هر چی که پیدا کنی از دست رفتنیست. پس اینجا وقتی میبینی که این از دست رفتنیست ولش میکنی، ببین داره نفش میکنه. اون اینی اثبات میکرد پس به مؤثر اثر رو میدید، میگه حالا مؤثر هست، این میگه این نیست یه چیز دیگه هست اما نمیدونه هنون چیه. دوباره میرسه با اون میگه این هم نیست، دوباره میرسه با اون میگه این هم نیست، دوباره میرسه بالتر میگه این هم نیست. به هر چی میرسد خرسند نمیشه، هر چی میرسه میگه این من خوشم نمیاد، نه اینکه خوشم نیاد، میگه من قانع نمیکنه. چقدر اشتها داره آدم، به هر چی میرسه میگه این منو خرسند نمیکنه. بابا ملتی میلیاردری میگه خرسند نمیشه، کره زمین مال تو میگه خرسند نمیشه، کره مریخ هم بهت میدیم میگه بازم خرسند نمیشه. این زبان زبان نفیه، توجه نمیکنی، هی نفی میکنه نفی میکنه نفی میکنه تا در نفی باقی میمونه الالابد. یه راهشه اینا نیهلیستن، اینا هیچ انگارن، یا در این نفی تا ابد باقی میماند و به هیچ جا نمیرسه، عمر تباه کرده، عمر خودشم تباه کرده، این نیهلیسته
یا به باقی میرسه،
پوچگراست، یا سرانجام به چیزی میرسد که میفهمد و میداند که این دیگه فانی نمیشود. یعنی هر چه زور میزنه که این از بین بره، این از بین نمیره. این کجاست؟ جاودانگیه، این ازلیته، این سرمدیته، و در یک کلمه این حق تبارک و تعالی است. وقتی که به حقیقت حق واصل شد و دریافت کرد جاودانگی حقیقت را، میبینه این دیگه نمیشه نفیش کرد و نمیشه نظر اینجا، اون کلام آخری که شما پرسید اینجاست، دیگه نمیشه نظر ازش برداشت. توجه کن، تا حالا هرچی میدید میدید ولی میتونست نظر بردارد. خیلی خوب، حالا دیدم، پولا رو دیدم، مقام رو دیدم، مسکنت، هر چی بود دیدم، ساختمان دیدم، حالا نظر بر میدارم، دیگه نگاش نمی کنم. شما هر چی ببینی میتونی دیگه نگاش نکنی، نمیشه؟
بله.
هر چی گرون با تمام طلاهای عالم رو بدن به تو، نگاش میکنی، بعد دوباره میتونی نگاه نکنی، چشم میبندی، میتونی یا نه؟ میتونی. اما سرانجام به جایی میرسی که دیگه نمیتونی نظر برداری، گوش بده چی میگم، چشمتو ببندی هم بازم میبینی، هر کاری بکنی بازم نمیتوانی نظر از آن برگیری و در این نظر جاودانه مستغرق میشوی. نظر برگرفتن از حق امکان پذیر نمیشود در این نظر جاودانه و سرمدی الالابد باقی میمانی. باقی مندل در نظر به حق یعنی چه؟ یعنی ناظر الالحق الالابد، مستقرق شدن در جاودانگی الالابد. این همون معناییست که عرفا مقام فنا میگویند، یعنی فنای از غیر، نه فنای از حق، از غیر فانی شده، یا مقام وصال. حالا میتونی بگی مقام وصال، میتونی بگی مقام فنا. فنا یعنی چه؟ یعنی از خود و متعلقات خود فانی شدی. فنا یعنی از خودت و آن چی که با اون تعلق داری و دیدنیست و شنیدنیست و وابسته شدنیست رها شدی، این فنای خود. و وصال یعنی چه؟ یعنی نمیتونی نظر برگیری. عجب حرف.
استاد اون قسمت اول بیرون نریم، یه سوالی هست که در حوزه استدلال ما هی اثبات میکنیم،
اثبات
میکنیم، اثبات در اثبات، و میرسیم به جایی که دیگه آثار معلولیت رو در اون مؤثر
نمیبین.
دیگه نمیبینیم.
بله.
اینجا اگر هیچ آثاری از معلولیت در علت نباشه یا در مؤثر نباشه، چرا به این میگیم مؤثر، به اون میگیم اثر؟ یه نسبتی باید به هر حال لحاظ بشه.
و همین
اینی که عرفا میگن جهان، به قول حافظ، جهان باقی و فانی فدای شاهد و ساقی که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینه. این طفیلیت نمیتونه مثلا،
بله، همینطور که فرمودین به درستی بیان کردین، همون طریق اثبات که پایین تر از طریق فناست، طریق افناه، میرسید در هر چی که میرسی معلولیت میبینی. چون معلولیت میبینی نقص میبینی. معلولیت یعنی چی؟ یعنی یه جاش ناقصه،
نقص حاجت.
حالا نقص یعنی چی؟ نقص هم یعنی نه اینکه حالا کج و موج باشه، این نقص و کج و موج فهمیدن نیست. نقص میبینی یعنی چی؟ یعنی میتونی ازش بگذری. این نقصه. نقص منظور از نقصی نیست که کج و موج باشه، همه اینا درسته، هرچی هم این درسته، اما نقص یعنی چی؟ یعنی میتونی ازش بگذری
یا حس کنی کمالی هست.
نه، همین که میتونی ازش بگذری نقص. همین بگین این بهترین کلامه. همین که من میتونم ازش بگذرم این نقصشه، یعنی من از او بزرگترم. من اگر از اون میگذرم اون از من بزرگتره، من از او بزرگترم،
شما بزرگتره،
چون ازش میگذرم پس نقص درش میبینم. نقص کج و موج نیست منظورم، همه چیز سرش درشه. طلاها طلاهاست، پولها پوله، کره زمین کره زمینه، کهکشان کهکشانه، سر جاش نقص هم نداره، ولی من میتونم ازش بگذرم. اگر من میتوانم از اون بگذرم، من بزرگترم یا او؟
شما بزرگتره،
پس نقصی در اون میبینم. این معنی نقصه. تا برسم به جایی که نمیتوانم از اون بگذرم، وقتی نقص درش میبینم، نه توان عبور از اون ندارم، توان گذشتن از اون ندارم. حالا بازم میتونم بگم ناقصه؟ وقتی توان عبور و گذار از او ندارم، سخن نقص زیبنده است، باید اعتراف به کمال کنم، اونجا میمانم. این طریق اثباته. طریق نفی هم که عرض کردیم، چون ناقص میبینی ازش عبور میکنی. هر دو به یه جا میرسه،
همون
هر دو به یه جا میرسه، ولی یک طریق اثبات میکنی و میرسی، یک طریق نفی میکنی میرسی. خب اگر هر دو به جا یک جا میرسه، تفاوت این دو راه چیه؟ حالا عرض کنم. عجب فرمایش فرمود فیاض، خودش این توضیح نداد، من توضیح اضافه کنم. تفاوت در این دو راه، با اینکه میرسی به چیزی که نمیتوانی از او عبور کنی و اونجا ماندنی هستی برای ابد، این است که در اثبات پشت سرت اثبات هایی رو باقی گذاشتی، حالا دیگه نمیتونی عبور کنی، ولی هنوز اثبات های پشت سر رو میبینی. در طریق افنا و فنا دیگه وقت رسیدی پشت سر تمیز چی باقی نگذاشتی،
همه رو برداشت.
توجه کن چقدر فرق مهمه. در طریق اثبات و طریق الان هر دو رسیدی، بسیار خوب، خوشا به حاله. حالا که رسیدی به جایی که عبور ازش امکان پذیر نیست و نمیتوانی تا ابد عبور کنی، در طریق اثبات پشت سر یه چیز باقی گذاشتی، هی اثبات کردی تا اینجا اومدی، اون اثبات ها هنوز هستن و چه بسا شما رو تعلق تو بگیرن، یه تعلقی به خودشون یا بر تعلق شما باز بزن. در طریق افناد یه چیزی باقی نمونده جز او، هیچی نی. در طریق اثبات هنوز پشت سر تو میخوای نگاه کنی، ببینم حالا که به اونجا رسیدی میخوای پشت سر تو نگاه کنی یا دیگه نگاه نکنی؟
دیگه نگاه نمی
کنی. ببینم عاشق وقتی به معشوق رسید، حالا به اون چیزای مورد علاقه سابقش هم برمیگرده نگاه میکنه یا نه؟
لای تردد فی الاثار یوجب بود المذا.
کدوم پس طریق بهتره؟ طریق اثبات بهتره، طریق افنا.
افنا بله.
اون طریق عرفا بهتره.
آره.
طریق عرفا نابود میکنند و میرن دیگه، اصلا دل میکنند و میرن. چیزی پشت سرشون باقی نمیگذارند، به اصطلاح پلای پشت سرشون رو خراب میکنند. ببین آدمی که دل به دریا میزنه، پلای پشتش خراب میکنه. یعنی چی؟ یعنی راه برگشت نداره. اگر شما یه چند تا پل بود و رفتی و هر پلی که عبور کردی پلو خراب کردی و رفتی،
دیگه نداری برگردی،
دیگه میخوای برگردی؟
نه،
پلا رو خراب کردی. اما اگه پلا رو عبور کردی و خراب نکردی، یه وقت رفتم اونجا چه بسا حواس کنی دوباره برگردی. ها
بله،
حواس ممکنه بکنی برگردی دیگه. اما حالا اون راهی که دیگه راه بازگشت نیست بهتره، یا اگه پشیمون شدی برگردی؟
بازگشت نیست بهتره.
چون دیگه اصلا معنی نداره بازگشت. بازگشت حماقته.
آره.
آره، رسیدی به جایی که دیگه عبور نمیشه ازش. عجب بیانیه.
استاد نکته لطیف و ظریف همینه که و بعد از اون نظر از او بر نتواند دا. اینجا دو تا تعبیر پیش میاد، یکی این که اون نظری که نظر میکند بران، ممکنه اون نظر مال خودش نباشه.
آفرین،
مال خودش نیست که برداره. بعد
اگر نظر مال خودش بود، اولا میتوانست برگیرد، یک دو تا خسته. اگر نظر از آن خودش بود میتوانست که برگیرد، چون تبا اختیار که داره، و دو باز با نظر خودش به او نگاه میکرد.
آفرین.
و نظر خودشون محدوده، او رو محدود میدی. نظر من نامحدود میده یا محدود؟
محدود.
شما شیء نامحدود با چشمت میبینی؟
نه،
هرچی ببینی محدوده. پس اگر نظر خودم باشه، هم محدود میبینی،
هم میتونی برگردانی،
هم میتونی برگردانی، و هم چون محدود میبینی نقص بازم میبینی.
آفرین.
توجه کن، بازم نقص میبینی چون محدوده. نقص یعنی محدودیت. اینجا گفتم من معنی نقص رو معنی کردم که نقص یعنی محدوده. بنابراین اون نظری که نقص نمیبیند و باز گرفته نمیشود و توان باز گرفتن از آن نیست، دیگه نظر من نیست، نظر حق تعالی است. نظر حق تعالی است یعنی چه؟ یعنی حق تعالی با چشم من به خودش نگاه میکنه.
آفره.
اینو من میگم، حدیثم برات بخونم. لا یزا، اینو بارها این حدیثو خوندیم که دیگه مستمعین تعجب نکنن. لا یزا یتقرب الی العبد بالنوافل حتی کنت سمعه الذی بهی یسمع و بصره الذی بهی یبصر. خدا میگه من گوشش میشم که با گوش من بشنوه و چشمش میشوم که با چشم من ببینه. رسیده است به جایی که با چشم خدا داره خدا رو میبینه. حالا با چشم خدا دیدن رو میشه برگرفت یا نه؟
ده.
خستگی داره یا نه؟ نقص درش دیده میشه یا نه؟
همه عالم به تو میبینم و این نیست عجب. به که بینم که تو این چشم مرا بینایی. خیلی قشنگ
گفت. چشم مرا بینایی و سعدی چه خوب فرموده. یعنی بینایی چشم من از آن تو است.
المؤمن ینظر به نور الله.
به نور الله. وقت اصلا چشم با نور نگاه میکنه. اصلا چشم بدون نور میبینه یا نه؟ اگه نور نباشه چشم میبینه؟
نه.
حالا چشم با چه نوری نگاه میکنه؟ به نور الله.
نور الله.
المؤمن ینظر به نور الله. همین قدرت و توانایی چشم شما که نوری است که اشیا را روشن میکند با نور حقه. یه نتیجه دیگه بگیرم، اگر شما با نور حق اشیا را روشن میبینی معنیش چیه؟ نتیجه شو بگو. نتیجه که در پرتو حق اشیا روشن میشه.
آفره.
مگر شما اشیا روشن نمیبینی؟ مگر نور حق نیست؟
چرا؟
پس اشیا با چه روشن میشن؟
به نور وجهک الذی،
نور حق به نور وجهک الذی
اضاء الله
کل، اضاء الله. به 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 همه اینا همینا. به نور حق اشیا روشن میشن. یعنی همه عالم به نور حق روشنه.
آفرین.
این معنیش اینه.
الله نور السماوات والارض.
مثل نوره کمشکا.
احسن. میام برنامه ببینیم استاد. استاد یه جمله گفت عبدالرضا که نمیشه ازش عبور کرد.
بله.
پس یه سوال این بود که این نور چون از خدا هست، ینظر به نور الله هست مؤمن، پس دیگه نمیتونه از او برگرده و
بازگرفتن امکان نداره.
همه چی رو میبینه،
همه چی بازگرفتن امکان نداره و با اون نور حق را که میبیند ازل و ابد هم میبینه. حالا گوش بده، کسی که با دیده ی حق نگاه میکنه و حق را میبینه اشیا رو نمیبینه.
چرا؟
گفتیم که اصلا اشیا در پرتو نور حق روشن میشن. کسی که با نور حق نگاه میکنه در اون مقام افتان اون طریق دوم ازل و ابد رو میبینه.
آفرین، نکته قشنگه.
دیگه اصلا چی هست که نبینه؟
ارن الاشیا
کماهی،
کماهی میشه.
این همون مقامی است که حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم میخواست از خدا.
نکته دوم بحث همون نظربازی سال دوم که حافظ میگه عاشق و رند و نظربازم و خود سازم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراستم. حالا ببین این نظربازی رو بعضی نفهمیدن، چقدر تهمت هم این حافظ بزرگوار زدن. حالا اینجا میخوام از این منظر این نظربازی رو توضیح بفهم.
صد آفرین بر شما، خوب گفتی. یه دفاع هم از حافظ بکنیم. حالا که از عبدالرزاق داره دفاع میکنه از حافظ. بله، به قول شما نظربازی رو الواتی میفهمند.
آفرین.
میدونی چرا الواتی میفهمند؟ برای اینکه معنی نظر رو نمیدونن.
آفرین.
معنی نظر، ببین نظر با نگاه فرق داره.
احسن.
نگاه رو همه نگاه میکنن، اما همه نگاه کنندگان اهل نظر نیستن.
نه.
هر نگاهی نظره. گربه هم نگاه میکنه، نظر داره. حیوانات نگاه میکنند، نگاهشون نظره یا نه؟ انسان هم چشم داره و با همین چشم ظاهریش به اشیاء نگاه میکنه مانند حیوانات. چه بسا حیوانات قدرت دیدیشون از ما بیشتر باشه، چه بسا. عرض کردیم بالها عقاب خیلی قدرت دیدش بیشتره، پشه رو زمین میبینه، کلاغ خیلی چشمش تیزه، همه چیزو میبینن، از ما بیشتر میبینن، اما نگاهه. اما انسان وقتی که نگاه میکنه توأم با نظره. یعنی چه توأم با نظره؟ یعنی میبیند و معنی آن را میفهمد. خوب گوش بده، یعنی میبیند. حیوانات میبینند، معنی آن را نمیفهمند. از یه حیوان از معنی صحبت کنم چه جواب میده؟ اگر یه معجزه خداوند برای شما درست کنه که با حیوانات صحبت کنی، مثل حضرت سلیمان با طیور، اونا ممکنه با شما حرف بزنن ولی معنی رو میفهمند. از شما پرسید معنی، از یه حیوان پرسید معنی این که میبینی چیه، میگه این همین که من میخورم، یه معنی نداره. از یه حیوان پرسید این که داری میخوری چیه، میگه من همینی که میخورم. یه معنی براش نمیگه، معنی فقط کار انسانی، معنی یابی و معنی فهمیدن. پس نظر با نگاه کوتاه. همه حیوانات نگاه دارند و از ما نگاهشون تیزتره. انسان هم نگاه داره، اما در نگاهش نظر هست. نظر یعنی درک و فهم و معنی یابی.
در نظر بازی ما
بیخبران حیران. بیخبران یعنی کیه؟ یعنی کسی مثل حیوان نگاه میکنه. بیخبر کسی است که نگاه میکنه نظر نداره. حافظه ببین، در نظر بازی ما، بازی نظر یعنی چه؟ یعنی من نگاه میکنم که در اون معنی میفهمم. تو مثل حیوان نگاه می، اون اشخاص دیگه میگه، تو نگاه میکنی و معنی نمیفهمی. خب این نگاه در همه حیوانات است. پس در نظر بازی ما بیخبران حیرانند. بیخبران کسانند که فقط نگاه میکنند مثل حیوانات، ولی اهل نظر نیستند. نظر یعنی درک معنی. پس حافظ وقتی میگه نظر بازیم، یعنی درک معنی داریم. حالا درک معنی بده یا خوبه؟ حالا باید نظر باز بود یا نظر باز نبود؟ طبق این معنی
نظر بازی خوبه.
اگر چنون چه نظر،
این نظری که ینظر به نور الله، اون
دیگه دیگه خود یه نور الان.
آره.
خب با نظر الهی شما معنی میفهمی. و اگر نظر الهی نداشتی معنی نمیفهمیدی. پس بنابراین نظر بازی حافظ، چون که خوب شما به مناسبت مطرح کردی اینجا رو، خوب مناسبت خوبی بود، یعنی درک معانی. حافظ چرا نظر باز هست؟ چون درک معانی میکنه. نکته سنجه حافظ، نکته سنجه. حالا چرا من ادعای بیجا میکنم؟ یک کسی ممکنه بگه آقا شما ادعای بیجا میکنید، کجا حافظ نکته سنج بوده؟ آقا بعد از قرنها که از زمان حافظ میگذرد، آقایی که مدعی هستی، بیا بیت بیت حافظ رو بخون. در هر بیتش هزار صفحه معنی میشه نوشت. ببینن این ظرافت های سخن حافظ، شعر حافظ نکته سنجی نی؟
تازه عاشق و رند و نظر بازم، یعنی اول باید عاشق بشی.
بله.
بعد از عاشق به رندی برسی. آه. بعد نظر بازم.
حالا کلمه رند، گوش بده چه گفته. کلمه رند فارسی ترین کلمه است. این کلمه نه در عربی هست، نه در لغت های اروپایی هست، نه در شرقی، نه در غرب. رند فارسی فارسی. ببینم درست رند مثل نظر بازی. شما الان که داشت میبرین تو کوچه خیابون از مردم پرسین رند، میگه فلان رنده. وقتی میگه فلان رنده چی میفهمه ازش؟ نه از رندی، میگه فلان
زرنگی و...
یعنی زرنگی و کل سر مردم گذاشتن و اینا رو میفهمه. آقا این اشتباهه. رند کلمه ایست که در هیچ لغت نمیشه ترجمهش کرد، نه در عربی، نه در فرانسه. در رند یعنی معنی یاب، یعنی نکته سنج،
صیاد معنی،
شکارگر معانی. این معنی رنده. و حافظ این کلمه رند رو در اشعارش به کار میبره. اشخاص نمیدونم از رندی چه میخواد.
عشق و شباب و رندی،
رند به دنبال دیگه. رند و نظرباز هم همون نظرباز، یعنی نکته سنجی، نکته یابی، درک معانی، وارد عالم معانی غیر متناهی شدن. این رنده، نه رند کلا سر مردم گذاشتنه. این کلمه رند یکی از بهترین کلماتی است که در فارسی به کار رفته. و من یه وقت دیدم یه کسی که داشت خیام رو ترجمه میکرد به انگلیسی و فرانسه، مونده بود که این رند چجور ترجمه کنه بیچاره، و آخرش هم نتونست. یه لغت معادل رند پیدا نکرد، لغتی معادل کلمه رند پیدا نکرد. بعضی خواستن بگن که این فیلسوف آلمانی معروف نیچه دو تا کلمه داره که اینا رو خیلی بکاره، که آپولونی، که دیونیزوس. دیونیزوس یعنی اون احساس، اون حالت، اون حالت درونی، یک عشق گونه، عاشقانه دیونیزوس. بعضی خواستن بگن اون دیونیزوسی بودن نیچه همین رند حافظه، ولی من میخوام بگم هنوز این نیست. هنوز رند حافظ رو نمیتونن بگن. اون باز در مقابل عقل میسته. رند حافظ یک حالت معنوی روحانی عاشقانه است که در مقابل عقل هم نیست. با عقل آشتی داره.
بله.
بنابراین این لغت رند رو فکر نمی کنم که هیچ کسی بتونه معنیش رو درست دریابه. و اشخاص از این بابت نباید کج فکری کنن. رند حافظ بفهمند که اصلا حافظ، حافظ بودنش به رندیشه. اگه حافظ رند نبود، حافظ نبود. همه حافظ در این کلمه پیدا کن. و این کلمه همه معارف حافظ است. و همه معارف، معارف ها در این کلمه خلاصه میشه. و این کلمه یعنی همون نظر بازی، نکته سنجی، معنی یابی و نظر کردن به نور حق.
خودش هم میگه عشق و شباب و رندی مجموعه مراد هست.
مجموعه مراد است، مراد حافظ اینم.
عشق و شباب و رندی. اولش جوانی، جوانی رو محصور کرده در عشق و رندی
و مراد. و حافظی از مراد رندی، مراد رو حاصل رندی میداند و از مرادی سخن میگوید که دور فلک رو به چیزی حساب نمیکنه. حافظ دور فلک رو به چیزی حساب تحویل نمیگیره، عالم عالم رو تحویل نمیگیره. اون وقت ما از مراد صحبت کنه، مرادی که حافظ میخواد تو همین دنیاست؟ اصلا دور فلک رو داره مسخره میکنه. اون مراد با رندی حاصل میشه. با اون رندی یعنی نکته یابی، نکته یابی و نکته سنجی یعنی نظر به نور الله.
عبدالرضا هم چه زیبا واقعا. این بزرگان ما همه از یه آبشخور تعظیم میکنن. از اون لطیفتر میفرماید که و به طب همیشه در لذت مشاهده مستغرق باشد.
آنی از مشاهده در لذت غیر متناهی دیدار حق رخ بر نمیگرداند. یه لحظه روشو بر نمیگردونه، غرق در لذت غیر متناهی است. که البته این لذت برای اشخاص قابل تصور نیست. قلاری دانی اشخاص وقتی لذت بهشون میگی، هر کسی لذت رو در چیزی میبینه، تا کلمه لذت رو میشنوه بر اون مصداقی که خودش دوست داره تطبیق میکنه. ببین وقتی میگی شیرینی، کسی از شیرینی چه معنی رو میفهمه؟ اون که حلوا خورده میگه خب مثل حلواست. اون که عسل خورده میگه مثل عسله. خوب گوش بده، کلمه شیرینی برای عسل خورده یه معنی داره، برای خرما خورده یه معنی داره، برای مویز خورده یه معنی داره.
بله.
هر کسی شیرینو با ذائقه خودش تطبیق میکنه. ها لذت هم هر کسی با اون چیزی که خودش از اون لذت برده تطبیق میکنه. پس ببینه که آدم در زندگی چقدر لذت برده از این مصادیق دنیوی، لذت رو با او تطبیق میکنه. ولی لذت غیر متناهی که رو از اون نمیتوان برتافت، قابل تصوره برای کسی؟ مگر رسیدن به اون مقام. تا نرسی ندانی حلوای تنتنانی، تا نخوری نه. ببینم حالا کسی که حلوا رو ندیده اصلا ندیده، از جنگل اومده تا حالا حلوا رو ندیده نخورده، و بهش میگن حلوا شیرینه، شیرین رو میفهمه یا نه؟ یه آدمی از جنگل گرفتن بردن، با حیوانات زندگی کرده، آدم ندیده، حالا بهش میگن حلوا شیرینه، وقتی از شیرین حلوا چی میفهمه؟ یه قضی بهش بده بخوره، بهش بده حلوا بخوره، میگه ها حالا فهمیدم شیرینه. اگه بهش ندی بخوره و هی توصیفش کنی، شیرین حلوا رو میفهمه یا نه؟ کی میفهمه حلوا شیرینه و چه جور شیرینه؟
که بچشه.
بچشه. تا نچشی ندانی.
بله. الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه زیبا فرمود. واقعا سختی که آدم در لذت استقراق مشاهده جمال حق فرو بره و بتونه به غیرو نظر بکنه.
نمیشه اصلا.
نمیشه.
اصلا بیمعنیه. حماقته.
خیلی زیبا. بعد میفرماید غرض از بعثت انبیا و رسول همین است که مردم را به این لذت دعوت کنند و به این مرتبه عظما سیاقت نمایند.
سیاقت کنند، سوق دهند. یعنی مردم رو به این طرف هدایت کنند. انبیا آمدن به مردم دنیا بگن ای مردم دنیا، حلوا شیرینه، خرما شیرینه، این زندگی و لذایذ که دارین خب مشغولین، اینا رو میدونیم، میدونیم شما، میدونیم ما، میدونیم. یه چیز دیگری هست که شما تجربه نکردید و نمیدانید. سخن انبیا در یک کلمه خلاصه میشه، ای مردم دنیا، لذت های دنیا رو تجربه کردین، خونوش جونتون خوبه، خوب کاری، حلوا بخورین، عسل بخورین، از لذایذش متمتع بشین، بکنین. اما چیزی هست که از اینها فراتر است و شما هنوز آن را تجربه نکرده اید. ما شما را با اون لذت غیر متناهی که مشاهده از آن نمیتوان برگرفت دعوت میکنیم و سیاقت، کلمه سیاقت رو به کار برده.
این معنی دعوت،
یعنی سوق میدیم. سوق میدیم.
این معنی دعوت و سیاقت میرسونه که ما یه روز این حلوا رو چشیده ایم.
بله، اگه نچشیده
طالب هر پیشه و هر مطلبی حق بیال و اول کارش لبی. ما اون لذت رو داریم، ما رو سوق میدن.
یعنی اگر انبیا اون لذت رو نچشیده بودن که نمیتونستن دعوت، دعوت بیجا بود.
خود ما چشیدیم.
بله، به چیزی دعوت میکنن که خود چشیدن. حالا این دعوت انبیا با همین دو طریق تفسیر میشه. دعوت میکنن یا از راه اثبات یا از راه نفی. هم راه متکلمان درسته، هم راه عرفا، هر دوشون درست میگن. دو تا طریقه دعوت میکنن. سیاقت یعنی ارائه طریق و ایصال علل مطلوب. ببین هدایت کردن دو تا معنی داره. یه وقت ارائه طریق میکنی، ببین شما وقتی میخوای بری رانندگی کنی در یه شهری راه رو بلد نیستی میپرسی، یه کسی میگه ارائه طریق میکنه، میگه اینجا برو، سر این چهارراه میرسی، دست راست برو، بعد دست چپ برو، بعد دست راست برو، بعد میرسی. این ارائه طریقه، نشونت میده. این یه راه ارائه و طریق بهش میگن. یه وقت اون آدم آدم خیلی از خود گذشته است، میاد دست میگیره و میبرد تو رو به مقصد. یه اینجا بین ارائه طریق و ایصال الی مطلوب چقدر فرق هست. ارائه طریق هم خوبه، ولی چه بس تو شما متوجه نشی بازم نرسی. اما اگه دستو بگیره ببره به اونجا برسونه، بازم گم بشی یا نه؟ ها؟
نه.
حالا انبیاء ارائه طریق میکنند، ایصال الی مطلوب،
ایصال الی مطلوب، هر دو اراده طریق،
هم ارائه طریق میکنن و هم اگر باشون کنار بیای با انبیاء متصل بشی باشون، دست صداقت بهشون بده، ایصال الی مطلوب هم میکنن.
انبیا این آیه یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، این شاهدا رو علامه طباطبایی چقدر قشنگ معنی میکنه. همین بحثی که ما کردیم
دقیقاً،
یعنی اینها منظرگاه اسماء و صفات الهی هستند، اینها جلوه حق هستند. این شاهد خیلی معنی.
حالا منم یه معنی کنم،
ها
شما بپسندی یا نپسندی، شاهدا و مبشرا و نذیرا، سه تا خصلت. مبشر یعنی ارائه طریق میکنه، اشارت به راه بد نشون میده،
این
ارائه طریقه. شاهد دستو میگیره میبره میرسونه، ایصال الی مطلوب. عرض کردم ارائه طریق و ایصال الی مطلوب هر دو سیاقته. مبشر ارائه طریقه، شاهد ایصال الی مطلوبه. تا اینجا درست. اون نذیرا یعنی چی؟ نذیرا یعنی ما میگیم ارائه طریق میکنیم، شما نمیخوای بیای،
تو خواب پهن گیر و خواب ملا،
تو نمیای. ابو جهل میرفت یا نه؟
نه.
حضرت به سلمان و ابو ذر ارائه طریقی کرد و چه بسا ایصال الی مطلوب. اما همینا رو فرمود، ابو جهل رفت یا نه؟ برای ابو جهل نذیر بود، مبشرن و نذیر بود. برای بعضیا مبشر بود، برای بعضی ایصال الی مطلوب. حضرت امیر مسلماً ایصال الی
مطلوب،
در اون تردید نکن که حضرت امیر ایصال الی مطلوب.
آره.
برای بعضی از صحابم مبشر بود، یعنی ارائه طریق بود. برای ابو جهل کی بود؟ نذیر. مبشرن، شاهدن و مبشرن و نسیت کلمت شاهدن و مبشرن و نذیر. چی گفتم؟ شاهد ایصال الی مطلوبه، مبشر ارائه طریقه، نذیر یعنی من میگم تو قبول نمی کنی، تنذیرت میکنم، میترسونمه.
داعی الالله، داعین الالله به اذنه و سراج منیر.
اما این سه کلمه عجب سه کلمه‌ایه.
بله.
از این سه کلمه دست بر ندار، شاهدن
و مبشرن
و مبشرن و نذیر. و به 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 بلاغت قرآن رو نگاه کن، لطافت کلام الهی. هر سه تا درسته، هر سه تا به جای خودش درست. به 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 چه زیبا. اگه کسی بود بگو من یه پیام آوردم و میرم، حضرت پیام خودشو خلاصه میکنه در این سه حرف، ایصال الی مطلوب، ارائه طریق و تهدید که تو اگر نیایی به هلاکت میرسی.
البته این جمله رو من از امام راحل دیدم، در سالگرد امام راحل هستیم، که از عبدالرزاق نقل کرده. حالا خود مطلب اینجاست که مخاطب شاهد و بشیر و نذیر خود عقل انسانه. و میگوید که عقل هیچ کس در سلوک این راه مستقل نتواند بود و سالکی هم جز عقل اون کس نیست. چقدر جالب بود.
حالا یه توضیح اجازه بدید من توضیح بدم. تردید ندار که مخاطب خدا عقله،
تردید نیست. بله
گوش بدین، اصلا مخاطب همیشه باید ادراک کننده باشه. شما با دیوار کش وقت صحبت نمی کنید، با دیوار دستور دادی تا رو به دیوار خونه تو که دستور نمیدی. مخاطب همیشه عقل شک، ولی در همون عقل همین سه تا هست. عقلی است که واصل میشه، این عقل شاهده. عقلی است که ارائه طریق بهش میشه، مبشره. عقل انکارگری است مثل عقل
آفرین
ابو جهل و ابو لهب و نذیر.
همین داریم.
ببینم ابو جهل عقل نداشت؟
چرا؟
عقل منکر داشت دیگه، اون منکر اون نظیره. پس مخاطب بدون تردید همواره عقله. اصلا مخاطب الهی همیشه عقله. خدا با عقل حرف میزنه، با غیر عقل که حرف نمیزنه خدا. بله خدا همه جا حضور داره، اما کی آمادگی داره مخاطب خدا واقع باشه؟ استعداد مخاطب بودن حق تعالی کی داره؟ عقله.
عقله.
با خود حضرت ختم مرتبت که صحبت میکنه با چی صحبت کنه؟ با عقلش.
با عقل.
با عقلش صحبت نمیکنه؟ با عقل حضرت موسی، با عقل حضرت عیسی، با عقل حضرت ختم مرتبت. اصلا مخاطب حقیقی خداوند در سخن، در وحی دارم عرض میکنم، عقله.
عقل.
حالا حضور حق تعالی تکوینن همه جا هست، اون بحث دیگره.
این همین فرمای شما رو میگوید، میگه چه انسان صاحب فطرت نیست از جهت عقلش مایل به کمال است، اما از جهات کثیر مبتلا به غش و نقصان است که مقتضای شهوت و غضب دایی بران است و این دایان نفس به ایران نگذارند که به تصور کمال، هم مثالی که شما زدید عمو جهل، بپردازد تا به طلب آن چه رسد.
بله.
یعنی قشنگ اومده راه باطن و ظاهر رو بیان کرده و حضور و عقل رو ره رو به این.
ببین انسان آقای داری، انسان در این چند ساله که در این عالم عمر میکنه، هر اندازه عمر داشته باشه، وجود آدمی، بدن انسان در این عالم صحنه تعارض عقل و جهل. عقل و جهل با هم جنگ دارن یا ندارن؟ عقل و جهل، علم و جهل، عقل و جهل با هم جنگ دارن. جنگ عقل و جهل در کدوم میدان انجام میشه؟ اینا رستم و اسفندیار در یه صحنه جنگ کردن.
بله.
هر جنگی که واقع میشه یه صحنه داره یا نه؟ بی صحنه جنگ واقع میشه.
صحنه میخواد.
صحنه جنگ. جنگ صحنه میخواد. صحنه جنگ عقل و جهل کدوم میدانه؟ کجاست بود؟
اهل در وجود انسان.
وجود انسان. وجود انسان یه میدانه که ترکتازی میشه اونجا. جهل و عقل، عقل و جهل با هم جنگ میکنن. تا کدامین غالب آید در نبرد. این سرانجام اینیم کدوم عقل غالب شد یا جهل غالب شد.
جناب مولوی هم قشنگ میگه، میگه مائده عقل است نه نان و شوا، نور عقل است ای پسر جان را غذا، نیست غیر نور آدم را خورشت، عقل ما از وحی گیرد پرورش.
بله
قشنگ گفت. عقل استقلال نداره ولی با وحی میتونه بازیگر صحنه باشه. بله. چه در نهایت سعی عقل آن است که انسان را در لذت نظر و مشاهده مستغرق سازد.
این استقلال عقل گاهی قدی اشتباه میشه، میبینم بعضیا از استقلال عقلی مستقل بودن عقل از مستقل انتقاد میکنن، اینا اشتباه میکنن. عقل ببین، عقل وجودش از خداونده، چیزی که وجود است از خداونده مستقله؟
نه.
ببینم اصلا غیر خداوند چی مستقل داره در عالم؟
هیچ. در عالم مستقل،
در عالم هستی غیر از خداوند چی مستقله؟
هیچ.
پس به این معنی عقل مستقل نی و هیچی دیگر هم مستقل نی، ولی به این معنی عقل مستقله. عقل داره فعاله، عقل همه چیزو باید بفهمه. نیروهای دیگه میفهمن یا عقل میفهمه؟
عقل میفهمه.
و همه نیروهای دیگه باید تحت تسلط عقل باشن. پس عقل در فهم استقلال داره، اما چون در وجود مستقل نیست و به خب پیوسته است، فهمش هم از حقه.
آفرین.
این یه قدیه من لازم این توضیح بدم که بعضی از مستقلات عقلی مزاحمت نکنم، میگن عقل مستقل داره، بعضی اساس عقل پتیاره صحبت کردن. خب اینا نادانه.
وجه معرفت شناسی مستقل. بله بله. به نهایت این نظر هم در واقع اثبات هم استقلال عقل. عقل جز به حق قانع نمیشه.
عقل اگر استقلال فهمی نداشته باشه فعال نیست، کار نمیکنه.
بله. بله. که بارها ما فرمودیم از اتادی همون نکته زیبا فرمودی، دیگه یه جایی میرسی که نمیتونه عبور کنه، همون خداست.
اونجا به ضعف، اونجا به ناتوانی خودش پی میبره.
ساعت وحی.
و اینه ما بارها عرض کردیم که فروترین موجود، فروتنترین موجود عالم هستی عقله. اگه عقل نبود اصلا فروتنی معنی نداشت.
هلی.
عقل فروتنه، چون به حد خودش پی میبره،
در لذت نظر حق مستقر میشه.
اونجا میفهمه که دیگه خودش نیست.
آفرین. اگه نظر میگن از این زاویه، اصلا نظر دیگه. بله. که امام راحل هم زیبا فرمود که فصلی بگوشا که وصف رویت باشد، آغازگر طره مویت باشد، تومار علوم و فلسفه در هم پیچ، یارا نظری که ره به سویت باشد. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.